دکتر شاکری بزرگوار نایب رئیس فراکسیون کارآفرینان و دانش بنیانان مجلس محترم شورای اسلامی.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. ممنون. یه بخشی رو بشنویم برمیگردیم.
خیلی خراب.
وضعیت اقتصادی خب خیلی تعریفی نداره.
مردم خب مشکل دارن.
مردم حتما بعد از مسئله گله بکنن. چرا نکنن؟
راه حل مسیری دو طرفه میان مردم و مسئولین.
من نمی‌دونم چجوری میگن اوکی میشه وقتی همه چی هر روز داره گرون میشه، از قیمت تخم مرغ و مرغ و بنزین و نمی‌دونم اجاره خونه و همه چی.
راه حل زبان گویای مردم و گوش شنوای مسئولین.
من خودم شخصا هر چی کار میکنم، حالا شوهرم، خودم یا هر چقدر مثلا تو زندگی صرفه جویی هم میکنیم، بازم به هیچ جا نمیرسیم.
راه حل از میان مردم، همراه مردم و برای
مردم. همه چون تو مزیغن، همه مشکل اقتصادی دارن و هیچ کس از وضعیت زندگیش راضی نیست.
من یک پیرزن با این وضعیتم باید برم تو مترو جنس بفروشم خرج خونه خانوادم رو بدم که 14 سالی شوهرم هم فوت کرده.
صدای شما را میشنویم. این شما اید که میگویید
کارمنده 10% گرون میشه. بعد میخواده که شب میره خونه نگاه میکنه چی داره میخوره، چقدر داره، چقدر میتونه پسندات کنه، نگاه نمیکنه که تورم 10%.
راه حل وجود داره.
6% اون به وضعیت زندگی روزانش نگاه میکنه.
آقای مهندس علایالدینی، فرمایشات شما منقطع شد و رفتیم حالا با آقای شاکر صحبت بکنیم. ادامه بحث رو داشته باشیم با شما بلافاصله با آقای دکتر آقای حاجی هم خواهد.
در ادامه عرضم عرض بکنم موضوعی که مثلا عرض کردم، این هم پویش الف به ایران باعث شده که 50,000 میلیارد تومان ترغیب بشن مردم، صنعتگرا، توانمندا در نیروگاه سازی، سد سازی، شبکه سازی، انتقال برق، همه در کنارش این کسب و کارهای نوپا پدید اومدن. ما در سادکا به دستور وزیر نیرو مأموریت پیدا کردیم که این شرکت‌های دانش بنیان محل مراجعهشون باشه، بخش خصوصی هم همینطور، و فعالان بیان ببینید اینهایی که شرکت‌های استارتاپی اینا اصلا، خب ما چندین استارتاپ هم برگزار کردیم، اینها اومدن باور بفرمایید چندین محصول رو خود اینها اومدن گفتن که ما این کار رو بلدیم انجام بدیم. ما وقتی بررسی کردیم دیدیم دانش فنیش درسته، استاندارداش درسته، محصولش به دقت و کارایی خیلی خوبی داره، حتی نسبت مشابه خارجیش بهتر، قیمتش هم پایین تر. حالا میخوای بری باش کار بکنی، بالاخره شما شرایط یه استاندارد بین المللی لازم داری که برای اتصال به شبکه برق در تجهیزات و سایر شبکه آب هم همینطور باید برخوردار باشن. خب این توان نداره بره استاندارد بگیره. اینو ما شروع کردیم تأثیر کردن، مثلا با پژوهشگاه نیرو ما همکاری کردیم، با دانشگاه علوم تحقیقات همکاری کردیم، معاونت علمی فناوری، حتی ما در آینده نزدیک مثلا نمایشگاه داریم در کشورهای همسایه، با صندوق نوآوری شکوفایی صحبت کردیم، دیدیم بچه‌ها اصلا پول ندارن برن پول بلیط هواپیما نمایشگاه، در صورتی که قانون هم که از ما قانون داریمه، بلدم نیستن صندوق کجاست. صحبت کردیم، قرار شد که چون اونا اصلا ردیف بودجه دارن، هزینه شرکت در نمایشگاه، هتل و رفت و برگشتشون رو بدن، که ما این کار رو کردیم. الان داریم برای اولین بار این کار رو برای خارج کشور داریم انجام میدیم. میدونید که جهش تولید یکی از نقاط اثرگذار بر جهش ورود به بازارهای خارجی و توسعه صادرات هست. ما الان چند تا موضوع هست، مثلا پهباد به شرکتی آمد در حوزه عمود و افق پرواز، کنترل راه دور، رصد کردن کل شبکه آب و برق کشور به طور واقعی و بسیار دقیق داریم استفاده میکنیم. یه عزیز دیگه پیدا شد چند وقت پیش رفتیم بازدید، پمپ آبی رو طراحی کرد که انرژی مصرفی برق به شدت کاهش پیدا کرد و لوله و اتصالاتی که از داخلش آب عبور میکنه به روش‌های نوین بهداشتیش کرد. هم دانش بنیان، هم آدمای خوشفکر. وقتی ما خودمون مراجعه کردیم حتی به یکیشون میگو 30-40% انرژی برق رو کاهش میده. برای ما باور کردنی نبود برای شخص خودم. گفتم چطور میشه که مثلا این همه آدم‌ها تو دنیا فکر کردن اینها بیشتر زود. دیدیم که طرف انقدر سالهاست که کار کرده، به لحاظ تجربه به اینجا رسیده که پرهای توربینش و زاویش و انحناش رو طوری تغییر بده که بتونه با کمترین انرژی برق بهترین راندمان رو در انتقال آب انجام بده. این موردای موثرش بود و ما در وزارت نیرو داریم این کار رو انجام میدیم.
آقای دکتر زرندی بزرگوار، شاید حالا بخش کسب و کار رو بخوایم یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم، این استارتاپ ها اون حلقه وصل شبکه های حالا نخبگانی ما میشن با کارآفرینان بزرگ، یعنی بین نخبگان و کارآفرینان استارتاپ ها رو میتونیم در نظر بگیریم. ضمن این که از پارک های علم و فناوری هم نباید غافل بشیم که معاونت محترم رئیس جمهور خیلی ویژه نگاه داشتن بهش، اختصاص بودجه هم داشتن، در برنامه قبل هم به این موضوع پرداخته شد. فکر میکنید که از این ایده که شکل میگیره و بعد میخواد این ایده بیاد پرداخته بشه و حالا یه شرایطی براش ایجاد بشه که بتونه به اون درآمدزایی برسه، نقطه ضعف ما و حلقه مفقود کجاست؟ کجاست که این پازل ها جفت و جور نمیشینه کنار هم و نمیرسیم به یک درآمد پایداری برای این استارتاپ ها؟
فکر میکنم که خود مقوله حالا کارآفرینی و استارتاپ خودش یک طیف، یک فراینده. ما وقتی که میخوایم در مورد موفقیت توی کسب و کار صحبت کنیم یا خود همون استارتاپ ها، عملا هر کدوم از بخش هایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، چه مرحله ایده، چه مرحله حالا طرح اولیه یا مفهوم اولیه، یا بعدش بحث طرحی که قرار است اجرا بشه و بعد هم بیزینس مدلی که قرار است برای این موضوع اتفاق بیفته، عملا تمام قسمت هاش نیاز به توجه ویژه داره. اگر بخوایم بریم داخل خود استارتاپ، چه تو مرحله ایده، چه تو مرحله اجرایی و عملیاتی و چه تو مرحله بحث بازاریابی و فروش، همه این نقاط حالا دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های حمایتی میتونن کمک کنن. من فکر میکنم که ما الان چندین سال داریم تو حوزه‌های مختلف صحبت میشه که آقا اگر که بشه یک فضای واحد ایجاد بشه برای ارزیابی ایده ها، یعنی ما نتونستیم هنوز همچین کاری بکنیم. سایت‌های مختلف اومدن حالا کم و بیش یه کارهایی کردن، اما هیچ وقت نشد که بیاد یک فضای ایجاد بشه، تو نقطه ایده دارم خدمتتون صحبت میکنم، یک فضای ایجاد بشه، یک سری افراد و دولت‌ها یا حمایت‌ها، سازمان‌هایی که هستن بیان پشت سر این قضیه قرار بگیرن، ایده هایی که میاد به مورد ارزیابی و بررسی قرار بدن. ما هنوز تو این نقطه هم نتونستیم کار
یعنی
دقیقی انجام بدیم،
یعنی یک مکانی رو اختصاص بدیم، یک صندوقی رو اختصاص بدیم به اینکه فقط اونجا ایده ها،
فقط بحث ارزیابی ایده رو داشته باشیم.
درست.
حالا این میتونه تو فضای واقعی باشه، میتونه تو فضای مجازی باشه، نتونستیم. این تو مرحله اول. تو مرحله دوم بحث عملیاتی و حمایت های درونی نسبت به این شرکت ها و سازمان ها، چه میتونه بحث های مالیش باشه، میتونه بحث های نیروهای انسانی و آموزشش باشه،
چون خیلی وقتا این ایده ها هستن آقای دکتر، ولی تیم قابل قبولی برای ارائه پروژه قابل قبول و خوب و با کیفیت نیست.
بله دقیقاً همین اتفاق داره میفته. حتی ما نیومدیم برای اینکه تقویت کنیم ساختار درونی استارتاپ ها رو، حتی الگو برداری هم بلد نیستیم درست انجام بدیم. خب خیلی از کشورها دارن این کار رو انجام میدن، خیلی از کشورها دارن حمایت هایی رو دارن میکنن از این تیم های عملیاتی مثل شتاب دهنده ها یا کاری که داره اتفاق میفته، ولی ما نمیایم این رو دقیقاً الگو برداری کنیم. این تو قسمت عملیاتی موضوع، من به خاطر همین عرض کردم که یک طیفه. میریم تو بحث بازار، تو بحث اینکه فضا رو آماده کنیم، تو صحبت اولی خودم عرض کردم خدمتون، فضا رو آماده کنیم، بحث بازاریابی رو آماده کنیم، ذهن مشتری رو آماده کنیم، نسبت به چی؟ نسبت به حوزه کارآفرینی و نسبت به حوزه استارتاپ، حمایتایی که باید وجود داشته باشه، اعتمادهایی که باید بین نگاه مردم اتفاق بیفته. من فکر میکنم که اگر بخوام این موضوع و این سوال شما رو جمع‌بندی کنم، ما برای اینکه بتوانیم یک کسب و کار موفق و مفیدی رو در عرصه‌های مختلف داشته باشیم، خب میدونید که بحث خود استارتاپ‌ها و کارآفرینی یک بحث میان رشته‌ای است، یعنی در تمامی قسمت‌های علمی ما میتونه کمک حال باشه. برای اینکه بتونیم همچین نگاهی رو داشته باشیم، واقعا باید خود بحث موفقیت و کسب و کار رو بشکنیم، تو هر حوزه افراد متخصص، فکرهای متخصص و استراتژی‌های متخصص رو انشالله براش داشته باشیم.
آقای حاجی، قبل از اینکه با شما صحبت بکنم، یک آیتمی رو داریم، آیتم تخصصی آسیب شناسی استارتاپ ها هست از بد و ظهورشون در کشورمون در ایران، بشنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خصوص موزلات فضای استارتاپی به موضوعات مختلفی میشه اشاره کرد. ببینید، اول یک تعریفی رو داشته باشیم از استارتاپ ها، معمولا استارتاپ ها یک تیمی از دوستانی هستن که دنبال اثبات بیزینس مدل خودشون هستن، راستای اثبات به قولی مدل تجاری خودشون هستن. اینها تلاش میکنن که یک مدل تجاری یا بیزینس مدل تکرار پذیر و اسکیلبل رشد با رشد نمایی رو دنبال بکنن و اثباتش بکنن و این مسیر رو ادامه بدن. حالا ما در این راستا معمولاً با مسائل مختلفی روبرو میشیم. یکی از مسائل اولیه ما اینه که افرادی که یک تیم رو تشکیل میدن در یک استارتاپ بعضن فکر میکنن که میخوان در یک نقطه خاصی قرار بگیرن، در یک جایگاه خاصی قرار بگیرن، ولی برای اون جایگاه خاص مناسب نیستن. یاد این میافتم زمانی که ما حالا کوچکتر بودیم، میخواستیم توی کوچه فوتبال بازی بکنیم، خب بالاخره اون جایگاه کسی که نوک حمله وای میستاد و گل میزد خب مثلا خیلی جذابتر بود، بیشتر مورد توجه بقیه قرار میگرفت. این تو فضای کارآفرینی هم هست، یه شخصی میخواد بره فرض کنید بیشتر مذاکره کنه یا نمیدونم بیشتر دیده بشه، در صورتی که برای اون کار مناسب شاید نیست، شاید اون شخص توی تیم فوتبال باشه بیشتر به درد قسمت دفاع میخوره، قسمت نمیدونم دروازه‌بانی میخوره یا میانه میدان باید بازی کنه. ما این مسئله رو به شدت توی استارتاپ ها داریم، این که خود بچه‌ها باید حواسشون باشه اول به موضوعات خودشناسی خودشون به خوبی بپردازن، در گام بعدی باید سعی کنن برای خودشون چشم‌اندازی که متصور هستن رو دقیقاً و واضح ترسیم بکنن تا اونجایی که میتونن و جایگاه خودشون رو در تیم پیدا بکنن. این خب یکی از مسائلی هستش که معمولاً باعث خب شکست و از هم پاشیدن تیم‌ها میشه و خب باید این رو هم بدونیم، مهارت کار تیمی یه چیزی نیست که صرفاً با آموزش و اینها بخوایم بهش برسیم. قطعا آموزش ها خوبه، کمک میکنه، ولی تمرین هم میخواد. ما باید سعی کنیم در عرصه های مختلف زندگیمون به این تمرین ها بپردازیم تا بتونیم توی این موضوعات قوی بشیم و حالا بریم جلو دیگه. موضوع بعدی که بخوام خدمت شما بگم، یعنی یکی از موضوعات دیگه‌ای که در فضای استارتاپی ما به عنوان مسئله گاهن باهاش روبرو هستیم، اینه که افراد خلاق و حالا ایده پرداز ذهنشون بیشتر میره به سمت راه حل‌ها، به سمت ایده ها. این بد نیست، خوبه، ولی در گام قبل‌تر از اینکه بخوان ایده پردازی بکنن باید سعی کنن یک نیاز نابی رو به درستی شناسایی بکنن، یک نیازی رو به خوبی شناسایی بکنن و بعد بیان براش ایده پردازی بکنن. یعنی به قولی با بعضن میگیم اون نیازه باید کامل استخراج بشه، این نیازه باید ریشه یابی عمیق بشه، اون درده گاهن در موضوعات به قولی ادبیات غربی هم تو فضای استارتاپی میگن اون پینه، اون درد رو باید خوب تشخیص داد و در راستای برطرف کردنش گام برداشت. حالا وقتی ما خوب بتونیم صورت مسئله رو تبیین بکنیم، اون مسئله، اون درده، اون نیازی که در جامعه احساس میشه، حالا در گام‌های بعدی است که ببینیم بقیه برای حل این مسئله چه کارهایی انجام دادن و حالا ما چه ایده‌های جدید و نوآورانه‌ای میتونیم بدیم برای حل اون مسئله. این هم یکی از مسائل مهمی هستش که ما در زیست‌بوم کارآفرینی باهاش مسئله داریم.
ممنونم از آقای مهندس علی پنیریان، کارشناس حوزه فناوری‌های نوین. با این آیتم آقای حاجبی بزرگوار، من فکر می‌کنم که این ایده سر جای خودش محفوظ، که باید این ایده رو، حالا این ایده به جای اینکه بیاد توی صندوق‌ها جمع بشه، خب وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها، نهادها هم بیان بگن آقا ما این شجاعت و شهامت رو داشته باشن. انصافا حالا آقای مهندس فرمودن این شجاعت رو داشته باشن میگن آقا ما تو این تو این موضوع مشکل داریم، تو این عنوان، تو این پارامترمون دچار نقصیم و نخبگان کشوری بیان به ما راهکار بدید، ایده بدید. درسته؟
بله بله.
و اگر این اتفاق بیفته نهایتاً به کجا خواهد انجامید؟
ببینید خب این یعنی که بدون واسطه سازمان دولتی که نیاز به ایده داره خودش داره طرف قشر نخبگانی کشور قرار میده.
آفرین.
و این سرعت رسیدن به راه حل رو چندین برابر میکنه، یعنی این کاتالیزگر عمل میکنه. این نکته، من حالا وزارت نیرو الان یه مشکل مثلا داخل تصفیه آب داره، من این صاحب ایده تا بخوام برم مراجعه کنم به صندوق و بعد داخل پارک مستقر بشم، از پارک معرفی بشم به وزارتخون، او اصلا دیگه وزارتخون مشکل شدن فراموش میشه، مشکل به قلت بعدی میاد جلو. خب یه بحث خیلی خوبی، ایده خوبیه، ولی خب حقیقتا اینجا دیگه سازمان ها باید بیان جلو، این جرأت رو باید به خودشون بدن، چون یه خطرپذیری داره، یه ریسک بالایی دارن قبول میکنن. ماهیت استارتاپ و ایده اینو اینه که یه ریسک بالایی داره و این صندوق ها و پارک ها میان این ریسک ها رو یه مقدار پوشش میدن. ولی اگر واقعا وزارت خونه ها، حالا وزارت نیرو الان اعلام آمادگی کرد، آقای مهندس آدنین قبول بکنن این ریسک رو قبول بکنن، قطعا شما به یک نتیجه مثبتی میرسیم و اصلا یک راه حلیه که ما سعی به محصول برسیم، به توسعه پایدار در بحث کسب و کارهای نوپا برسیم و قطعا در جامعه هم بازخورد خوبی خواهد داشت و ازش حمایت میشه، یک الگوی جدید میشه اصلا در فضای کسب و کاری.
آقای دکتر،
اتفاقا خیلی نکته خوبی اشاره شد، من اینجا لازم دارستم که خدمتتون این موضوع رو هم عرض کنم. ببینید، ما تو حوزه کارآفرینی دو مسیر داریم برای اینکه به موفقیت برسیم: از ایده به فرصت و از فرصت به ایده. ما عملا وقتی در مورد بحث جهش داریم صحبت میکنیم، خب خیلی سریعتر میتونیم به مسیر موفقیت دست پیدا کنیم. چجوری؟ بحثی که آقای مهندس فرمودن و حضرت عالی فرمودید، بحث این که سازمان ها بیان واقعا نیاز و خواستشون رو اعلام کنن، این همه جوانی که شاید میرن فکر میکنن یا کار میکنن، شاید هم یک ایده ای رو میسازن که اصلا واقعا نمیتونن اجراش کنن، رو تمام انرژی و وقتشون رو بزنن که اون نیاز اون سازمان رو رفع کنن. اینجوری چقدر سرعت کار، سرعت تلاش، سرعت موفقیت سازمان ها میره بالا، همون میشه جهش. یعنی عملا بیایم مغزهای متفکر کشور رو آماده نگه داریم، بلافاصله نیازها رو، خواسته ها رو، مشکلات رو ارائه کنیم، اینها بلافاصله مستقیم بیان همون رو رفع کنن، این میشه یعنی جهش، این میشه سرعت بالا در موفقیتی که نیاز کشور هستش.
اگه اجازه بدید من یه
توضیح بدم.
آقای دکتر که اشاره فرمودن که باید موضوع طرح بشه، شجاعت باشه، شما مشاره که آقای حاجبی هم به همچنین. ببینید، ما اینی که دارم به شما عرض می‌کنم تجربه انجام شده است، سال گذشته سابقه اینا که میگم همه با سابقه و مستنده. سال گذشته وقتی که دستور پیدا کردیم از سوی وزیر محترم که ما بیایم استارتاپ‌ها رو از ظرفیتشون استفاده کنیم، چند تا ظرفیت رو وزارت نیرو طراحی کرد. یکی همین هر هفته الف بیرون پروژه‌هاش بود، یکی هم اگه دقت کرده باشی تو گزارش کاری هم که وزیر محترم ارائه داد، گفتن که خاموشی سال 99 صفر باشه، 98 صفر باشه، اینها یا 97 یادتون بیاد چقدر وضعیت بد بود. این دو سه ساله استفاده کردن از این وضعیت. وقتی که برنامه دادن برای سال 99، یک بخش رو گذاشتن حدود 1000 مگاوات کاهش مصرف انرژی از طریق استارتاپ‌ها. یعنی گفتن که برید اینها رو صدا کنید، ننشستن فقط بگن که آها این مدیرایی که داریم بهترین آدم ها هستن، نه، اینا درگیر کارن، از اینا اصلا نیازی هم نیست آدم بخواد توقع داشته باشه که این کارو بکنن، اونا کارا اجراییشون انجام میدن. یه بخشی هم باید فرصت بدین از نخبگان استفاده بشه. چند استارتاپ برگزار کردیم، یکیش تو بحث آب بود، سازگاری با کم آبی، بخیر کشور کم آبی هستیم. دو، بحث مدیریت مصرف، ایده های مختلفی آمد. جالب بود که تو همین چند موضوع که عرض میکنم تو بعضی نیروگاه هم اینا هم جای مختلف بود، چند محصول در اومد. جالب بود که یک کیش مدیریتی بود، اصلا نیاز به تجهیزات نداشت، یه نرم افزار بود. فردی آمد گفت آقا من 600 مگاوات انرژی برق رو در حوزه وزارت نیرو در بین بخشی حل میکنم، یعنی یه بخشش به برق بود، یه بخشش آب. خب آب یا براشون ماموریت اصلیش اینه که تامین آب بکنن، برق یا تامین برق کنن، هر چی میتونن کاهش تلفات بدن و اینها. کسی نبود این وسط بیاد. این بنده خدا که میخواست ارائه بده نظرشو باید یا به آب مراجعه میکرد یا به برق. خب برای برق آب زیاد اهمیت نداره چون ماموریتش برقه، برای آبم برق زیاد اهمیت نداره چون ماموریتش آبه. ماموریت به سادکاب داده شد چون تو این وظایف ما یک این فرد نخبه از شهر مشهد هم بود، آمد گفت آقا بین این مخازن آب به جای اینکه این پمپاژ بکنه هی دائم کار کنه مخازن رو پر کنه و انتقال بده آب رو، در این ساعت پیک برق من براتون کاری میکنم که مخازنتون در ساعت غیر پیک پر بشه، در ساعت پیک پمپا خاموش بشه. طرحش هم این بود که محاسبه کرده و 600 مگاوات کاهش مصرف داشته باشه. شما فقط عددی من به شما عرض بکنم، هر نیروگاه که 1000 مگاوات شما بخواید ایجاد بکنید 20000 میلیارد تومان باید هزینه کنید. ببین چقدر رقم بالاییه و حتی بیشتره، حالا دلار فعلی من عرض میکنم. این عدد و رقم شاهد قرار باشه که سرمایه کشور رو برای هنگام پیک که بیشترین مصرف ما عمدتاً بحث سرمایه‌شه در پیک تابستان، همه بخوایم پول کشور رو بیاریم برای دو ساعت سه ساعت، خب اقتصادی نیست. این بحث مدیریت مصرف که آقای وزیر دستور دادن، بعد جوانان نخبه اومدن وسط، یکیش این پروژه در اومد، یکی دیگه اومد از روش‌های پریزای آی او تی و چیزهای دیگه متصل کرد مصرف رو به طور هوشمند کاهش بدن. این نکته نظر جناب علی کاملا درسته. خود سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادهایی که حتی غیر از دولت که در حوزه اقتصاد کار می‌کنن و بخش مصارف مختلف فعالیت مختلف دارن، معضلات خودشون رو شناسایی کنن و عرضه کنن و بهترین نخبگان داریم برای رفع مشکل و حل که ایجاد اشتغال وسیع هم میکنن.
دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر، شما و آقای علایالدینی، آقای حاجبی هم وقتشون دادن به آقای مهندس علایالدینی.
من فکر میکنم که مسیر برای این که بتونیم استارتاپ ها رو واقعا بیاریم کنار این که اقتصاد کشورمون رو متحول کنیم واقعا هست، فقط و فقط نیاز که یک، اول دانش نسبت به این موضوع رو برای خودمون توی سازمان هامون، توی ارکان دولتیمون، توی مجلس نسبت به این موضوع کامل کنیم، یک. دو، واقعا حمایت کننده ها دست دراز کنن به سمت نخبگان و واقعا کسانی که میدونیم و میشناسیمشون که میتونن تغییر ایجاد کنن. ما تو حوزه استارتاپ ها، اگر که بخوام یک استارتاپ رو حالا با توجه به بحثی هم که داشتیم به عنوان یک استارتاپ پایدار ببینیم، خب تو چهار مرحله میتونیم اینو مورد بررسی قرار بدیم. این که خود استارتاپ ها بیان اعتبار سنجی مشتریان رو داشته باشن، یعنی بیان ببینن که چه چیزهایی نیاز وجود داره، به لحاظ عملیاتی سنجش عملیاتی داشته باشن، خودشون رو بروز کنن، آپ تو دیت کنن با رفتارهای مختلفی که به صورت پینگ پونگی خودشون با بازار میبینن، این نیازها رو هی روز به روز تغییر بدن. بحث مالیشون رو باید حمایت بشه و بحث مراقبتی یا خود مراقبتی که اتفاق میفته. من فکر میکنم که انشاءالله با نگاهی که در طول زمان شاید اتفاق بیفته، به اضافه چاشنی نگرش، انشاءالله استارتاپ ها مسیر بهتری خواهند داشت.
30 ثانیه
خدمت شما از استارتاپ. دو تا بخش داریم، دو بازیگر اصلی داریم، یکی استارتاپ ها هستن و یکی هم بازار. بازار هم دو مدل داریم داخل کشور، یا خصوصی یا دولتی. خصوصی هایی که بخش فعال خصوصی هستن، استارتاپ ها باید خودشون برن شناسایی کنن موزل رو، بازاریابی کنن، کار سختیه. دولت مردا، سازمان های دولتی یا دولت، نه به عنوان قوه اجرایی، همه نهاد دولت کشور، حتی همین صدا سیما، موزلش رو شناسایی کنه، ارائه بده و این تیم های استارتاپی بیان. این بزرگترین دلگرمی ایجاد کار، تسهیل امور، کاهش هزینه ها، سرعت بالا و جهش تولید هم پشت سرش خواهیم داشت.
بله، خیلی متشکرم آقای حاجی. شما
بله،
خیلی متشکرم و ممنون و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. برنامه توسط حسین سلطانی به عنوان تهیه کننده، سرکار خانم ربانی به عنوان هماهنگی، مدیریت میز صدا رو هم آقای اوجوری بر عهده داشتن، بنده هم عقیل حمید آرایش هم خدمت شما بودم. در عزاداریاتون ما رو هم یاد بکنید. مجدد عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام رو. مردم ایران، شما بهترینید و لایق بهترین. راه حل وجود دارد.
ساعت 10:54 همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. راه حل رو شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه و به همکارانم در این برنامه هم خسته نباشید عرض میکنم. اما بشنوید در این لحظه با کاروان عاشقی رو. موسیقی
عاشقی. کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخوان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
هنگام حج است و کاروان عاشقی در مکه مدینه را فرو می گذارد، شهر نبی. می داند باید به شهری رود که انعکاس صدایش گوش جهانی تا انتهای تاریخ را فرا گیرد و با اهل بیت سفر آغاز می کند تا این صدا پرتنین تر شود، تا چشمان تاریخ شاهد این ماجرا باشد. کاروان ماهای شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده را در مکه رحل اقامت گزیده است. ایام حج است و کاروان عاشقی دل در گرو احرام دارد. اما مکه شهر امن و امان را در ماه حج برایش ناامن می سازند. سپاهی از سوی خلیفه مأمور است که یا از او برایش بیعت بگیرد و یا، یعنی خانه خدا در تسخیر سیاهی است؟ مگر می توان در مکه و به خون فرزند رسول حرمت شکست و حسین علیه السلام است که حرمت این حرم را می شناسد و پاس می دارد به حرکت؟ حرکت آغاز می کند به سوی کوفه. سفری روشنگرانه، منزل به منزل می ایستد، سخن می گوید و از نقاب سیاهی با کلام روشن نور پرده بر می دارد.
آیا از این سفر چیزی نگفت؟
شنیدم که فریاد کرد.
چیزی گفت؟
ندیدم سری به سرداری، مگر بسیار سرها زیر پای او. خود ستایان تکیه بر عریکه ها زدن، کتاب خدا را چنان میخوانند که سود ایشان است. آنان که طیلسان زهد پوشیدند، تک پیرهنان را پیرهن بر تن میدرند. آنان که دستار بر سر نهادند، سر از گردن خدا ترسان میاندازند. و آنان که آب بر مردمان میبندند، مردمان را آب از لبه تیغ میدهند. این نیستان چه ما میگفتیم.
سفر عشق را آغاز می کند و این مصادف با هشتم ماه ذی‌الحجه است.
با کاروان عاشقی تقدیم شما عزیزان شنونده شد. سپاس از همراهیتون. به ساعت 11 رسیدیم و نوبت میرسه به پخش آوای قانون با موضوع حمایت از منابع طبیعی، سازوکارهای قانونی صیانت از منابع طبیعی در وضع حقوق کنونی در ایران.